سلام، صبح بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید اعزام نیروهای ویژه به عراق به معنی آماده سازی برای تهاجمی گسترده با آن کشور نیست. پلیس آمریکا در جستجو از خانه عاملان تیراندازی کالیفرنیا مقدار زیادی سلاح پیدا کرد. و سازمان ملل در تلاش است از ماه آینده آتش‌بسی سراسری در سوریه برقرار کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت اعزام شمار محدودی نیروی ویژه به عراق به معنی آماده سازی برای تهاجمی گسترده به عراق یا سوریه نیست. آقای اوباما در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس گفت وقتی گفته است نیروی زمینی نمی‌فرستد، آمریکایی‌ها منظور او را فهمیدند که قرار نیست مانند جنگ عراق در سال 2003 گردان‌های ارتش به عراق یا سوریه گسیل شوند. باراک اوباما تاکید کرد اعزام شمار محدودی نیروی ویژه به عراق به منظور فشارهای هدفمند برای نابودی گروه موسوم به حکومت اسلامی صورت می‌گیرد. وزارت دفاع آمریکا از احتمال اعزام 100 نیروی ویژه به عراق خبر داده است. نخست وزیر عراق بار دیگر مخالفت خود را با حضور نیروهای رزمی خارجی در آن کشور ابراز داشت. حیدر البادی روز گذشته گفت عراق درخواستی مبنی بر حضور نیروهای رزمی خارجی در خاک خود ارائه نکرده و چنین عملی را اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. با این حال سرهنگ استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش روز پنجشنبه گفت در مورد اعزام 100 نیروی ویژه آمریکایی به عراق چندین هفته با حیدر العبادی بحث شده است. جستجو برای کشف انگیزه عاملان تیراندازی در شهر سان برناردینوی کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد در جستجو از خانه سید رضوان فاروق و همسرش تشفین مالک مقادیر زیادی سلاح پیدا کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با خانواده آسیب دیدگان این حمله ابراز همدردی کرد. اما در پی سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه تنش در روابط دو کشور همچنان ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته گفت اتهامات روسیه در مورد تجارت نفتی ترکیه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یادآور دروغ‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی است. آقای داوودوغلو در نشستی خبری گفت در دوران جنگ سرد ماشین تبلیغاتی شوروی هر روز دروغی تازه مطرح می‌کرد و از همه انتظار داشت که این دروغ‌ها را باور کنند. در همین حال وزیران خارجه دو کشور دیروز در بلگراد پایتخت صربستان با یکدیگر دیدار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار گفت که در این دیدار 40 دقیقه‌ای هیچ حرف جدیدی مطرح نشد. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد دور بعدی گفتگوهای بین المللی در مورد بحران سوریه در نیویورک برگزار خواهد شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته با اعلام این خبر گفت دو نشست پیشین در وین انگیزه ها برای حل بحران سوریه را مضاعف کرده است. آقای بان به زمان برگزاری نشست بعدی اشاره ای نکرد، اما شماری از رسانه ها می گویند که این گفتگوها احتمالاً دو هفته دیگر در نیویورک برگزار خواهد شد. و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه قضاییه ایران خواست به جرائم اخلالگران در سخنرانی‌های اصلاح طلبان به طور قاطع رسیدگی کند. به نوشته خبرگزاری ایلنا در بیانیه این تشکل سیاسی از وزارت کشور خواسته شده تا به وظیفه‌اش برای حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشد. در هفته‌های اخیر شماری از سخنرانی‌ها و همایش‌های اصلاح طلبان در پی حمله لباس شخصی‌ها برهم خورده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. اگر هم در ایران هستیم و با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین. از همراهیتون سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، رد تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باید در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کار انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده. کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر رشت و اهواز حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویب فاضلا هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه که چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستن شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه:
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردند، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.